بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم از فلسفه، 117 سطر 13. و من منهج العلمی فلم و نشاهد من ارتباط الموجودات بعضها به بعضی و انتفاع بعضها به بعضی و ترجوه کل ناقص الا کمونه. هفتم بود در فصل دهم گفتیم که برای تبیین عنوان فصل دو تا راه رو میکنیم، یکی منهج لمی، دیگری منهج عینی. باید اینجا باشیم. اول فصل گفتیم و فیه منهج لمی و عینی، بعد گفتیم اما منهج لمی ففیه مباحث ثلاثه، ففیه ثلاثه مباحث که توضیح دادیم. حالا میگیم و اما منهج عینی، یعنی منهج لمی رو توضیح دادیم تموم شد، حالا منهج عینی رو میخوام شروع کنیم. منهج لیم، در منهج لیمی اسبابی که منشأ حسن خلقت می شدن رسیدگی کردیم، منشأ ها رسیدگی کردیم. در منهج لیمی تو خود عالم کاری به علت دیگه نداریم، تو خود عالم روابطی که تو خود عالم رو لازم می کنیم، موجودات عالم می بینیم، روابط بین موجودات هم می بینیم و حکم میکنیم به اینکه موجودات به ترتیبشون احسن است، نظامشون نظام احسن است، که توجه میکنیم اصلا به علت کار نداریم. نمیگیم چون خدا مقبول شده، نمیگیم چون عقول دخالت کرده، از طریق علل نمیاییم، مستقیم خود عالم نگاه میکنیم که در این عالم چه ارتباطاتی هست. از طریق این ارتباطات میفهمیم که عالم احسن نظام داره. توضیحاتی که ایشون میده اولین مطلبش همینه که موجودات با هم مرتبطن. خب این مطلب کلیه، خیلی هم کلیه، یه خود جزئی ترش میکنه. اینطور میگیم میگه پایینی ها به بالایی ها توجه دارن، میخوان خودشون یه جوری به بالایی برسونن، یعنی به خود کمال خودشون اضافه کنن تا به بالایی برسن یا به بالایی شریعت پیدا کنن. از این طرف بالایی به پایینی توجه دارن، نه فقط پایینی ها، بچه بالایی ها توجه دارن که پایینی ها رعایت میکنن و سعی میکنن اونها به کمال برسونن. چنین ارتباط محکمی بینشون برقراره که اون یکی مدبر میشه، پایینی مدبر میشه، به همدیگه ارتباط دارن، ارتباطی که طبیعی هم هست، ارتباط طبیعی نه ارتباط برقراری. خب به این ترتیب ارتباط بین موجودات و نظام میشه احسن نظام. بعد دوای همین هم جزی ترش میکنه. اول کلی گفت که ارتباط بینشون هست، این خیلی کلی بود. بعد اول خود جزی ترش کرد به این صورت که پایین ها به بالایی توجه دارن تا بالایی ها به کمال بالایی برسن، بالایی ها به پایینی توجه دارن تا پایین ها رو به کمال برسنن. این جزی شده رو میخواد جزی تر کنه دیگه. میاد یه صورت به ماده ارتباط دارد، نفس به بدن ارتباط دارد، عقل به نفس ارتباط دارد و همه تحت تدبیر خدا هستن. به این صورت بیان میکنه. البته اینکه یه ذره بوی لمی بودن دوباره شروع میشه، ولی به اون لمی بودن به علت کار نداره، به اعتبار کار داره. در بیان لمی همین حرفا رو زد، عقل و اینا رو آورد تو کار که علت بودن. اما در اینجا در اونجا رابطه علی برقرار بود، اینجا رابطه اداره، مثلا اداره کردن، تدبیر کردن برقرار داره. مثلا اینجا رو اینی میگه، لمی نمیگه. خب حالا اونجا که وارد این بخش سوم میشه، بعد میشه رسیم توجه میدم که صورت چه دخالت در ماده داره، نفس در بدن چطور، بقیه چطور، این توجه داریم شد شد. صفحه 117 هستیم، سطر 13. و اول من هجول اینی فلما مشاهد و به خاطر اون چیزش در همین آدم ملاحظه میکنه. اونه چی هم؟ من ارتباط الموجودات بعضی ها به بعضی، انتفاع بعضی ها بعضی. این داره مطلب کلی رو ذکر میکنه، همون کلی که خیلی گفت وسیعه. تو موجود رو هم ارتباط داره و این ارتباط حاکی از اینه که نظامشون نظام احسنه، هیچ با هم مخالفتی نداره، منشه به هم توجه داره. انتفاع بعضی ها هم بعضی، انتفاع این استفاده و توجه کل ناقص یا کماله. هر ناقصی به کمالش رو بالاتر از خودش توجه داره، از پایینی ها و بالایی ها مرتبطه و همین دوباره تکرار میکنه، میگه طلب و طلبه کل سافلن الاتصال للعالی، هر سافلی طلب میکنن که به عالی متصل بشه، توجه به این کار داره. ولی میگه توجهن توجهن مفهوم مطلقه بنه توجه به کل ناقصن که گفت، توجهن غریزی هن و طلبن جبلی ها. این توجه توجه قراردادی نیست، توجه جبلی و فطریه، غریزی فطریه، یعنی در فطرتشون نهاده شده، نه که فقط ناچار باشن با هم. این طور نیست که ناچار باشن با هم ارتباط برقرار کنن، ناچاری از بیرون آمده باشه، تو فطرتشون نهاده شده. از ارتباطشون ارتباط فطریه که ارتباط فطریه خیلی قوی تر از ارتباط اعتباری با عوضی.
توجه هر ناقصی توجه
خیلی مرادش
میده.
بله.
توجه هر ناقصی به کمال.
توجه شید. توجه فعلی مرادش میده. بله توجه فعلی میده. توجه به قوله نه. این موجود وقتی موجود میشه توجه به بالا داره. در خود ما انسان ها ملاحظه کنید. یعنی چطور ما توجه به بالا داریم. سعی میکنیم خودمون به بالاتر برسیم. هم به کمال هم به موجود کامل. این سعی فطریه. بسیم بگیم نکن این کارو خیلی برش عزیز میاد. این نیستی که باید همین کارو بکنن. حالا یکی تخلق میکنن کار نداریم. ولی هر کس وظیفه خودش میبینه که باید به کمال برسه. به هر سال ما اودر له فی ذاتی. یعنی این خدا در ذاتش بدیه گذاشته. یه هم را آرزی و قدردادی نیست. تا اینجا از طرف ناقص توجه رو باید کرد. چه ناقص توجه رو بالا داره. حالا میخواد به یک کامل توجه رو پایین داره. داره اداره میکنه پایینی ها رو. و سعی میکنه اونها به کمال رسونه. و نرا حتی داره مشاهده. و نرا اطوفته مطوفته کل آلی لما تحته. میابیم که هر آلی نسبت به اون موجودی که پایین تر از خودشه اطوفت و مهربانی ذاتی داره و عنایت هم و عنایت کل قویین لمادون هم. هر عنایت این توجه خاص، هر قوی لمادون خودش عنایت خاص داره، توجه خاص داره. عبارت ها ایشون تکرار میکنه ولی مطلب یکیه و تدمیر کل نفس و عقل لما یقر تحت تدبیری. اداره میکنه هر نفس و عقلی موجوده که تحت تدبیرش قرار داده شده، چطوری تدبیر میکنه؟ احسن تدبیر و اشد تصویر، بهترین اداره کردن و کاملترین صورت عطا شدن و احسن تقویم، بهترین قوام رو دادن، التف تکمیل، این ناقص رو به بهترین وجه داره تکمیل میکنه و تطمیمه، التف تکمیل نرده و علاوه چین یب نقلی لقایت کمالی طوری اداره میکنه این سافل رو که سافل به قایت کمال و تمامش برسه. هم ممکن توی حقی کمال و تمام که در حقش ممکن. اشد
تصویر یعنی چی؟
اشد تصویر یعنی چی؟ اشد تصویر بهترین صورت باشه. این اگر این ماده قابلیت صورت انسانی داره، صورت نباتیش نمیده، صورت انسانیش میده. کاملترین صورتی که این ماده لایقه در اختیار ماده میذاره. تا اینجا مطلب دوباره تمام شد. اول گفت موجودات ارتباط داره، این مطلب بود. بعد ارتباط رو این ناقص و عالی آورد از هر دو طرف، یعنی هم از طرف ناقص هم از طرف عالی. این مطلب دوم بود. مطلب سوم اینه که این مطلب دوم جزئی‌تر میکنه که صورت به ماده ارتباط دارد، نفس به بدن ارتباط داره. تا آخر که اینو از رو بخونم نسبتی که لازم توضیح بدم. ماده شکل نداره، اندازه نداره، کیفیت و امثال کیفیت رو ذاتاً نمیپذیره. اول به صورت میده، صورت میاد ماده رو اندازش معین کنه. بعد از اینکه اندازه معین کرد شکلش میده، نوع درست میکنه، صورت نوعی نوع درست میکنه، صورت جسمی اندازه میده، تقدیر این قدر بهش میده. بعد هم که این صورت ها رو گرفت آماده میشه به پذیرفتن کیفیت ها. کیفیت های متعددی میپذیره. بعد با یه صورتی که مناسب ماده است همراه میشه این ماده، ماده ای که با صورت میاد جایگاهش هم تعیین میشه، یا صورت رو به سمت پایین میکشه سنگین به سمت پایین میکشه، یا صورت رو به سمت بالا میبره سبکشه. وقت اگر این تو جایگاه خودش قرار گرفت صورت بهش دستور سکونت میده که همینجا باشه. اگر توی رفت توی عالم در جای دیگه رفت جایگاه خودش نبود، صورت بهش دستور میشه حرکت کنه به سمت جایگاه خودش. اینا همه از طریق صورت میاد، ولی ماده این افعال رو نداره. پس ما رجوع میکنیم که چه ارتباطی به این صورت ماده است، که صورت این همه نسبت به ماده رو تعبیر من تفضل داره. این در روابط رو توضیح میده ها، روابط درستی بهتر باشه بله میشه که نظام کار داره. پس صورت رو توشن ملون ماده، ماده رو کامل میکنه. به چه وسیله کامل میکنه؟ به تقدیر یه نه اندازه میدونه ماده. ماده که حیول از اندازه نداره، با صورت اسمی اندازه پیدا میکنه و تشکیل شکل بش میده. وقتی اندازه گرفت شکل میگیره. حالا ممکنه مورد از تشکیل شکل باشه، ممکنه من صورت نوریه باشه، اونم یه شکل خاصی به این ماده میده، یعنی یک کیفیت یک نوعیت خاصی بش میده و تکیف کل کیفیت مناسبه. یعنی صورت مکیف میکند ماده رو به هر کیفیتی که مناسب اون ماده است یا مناسب این صورته، یعنی با کیفیت مناسب رو آراستش میکنه. و یفیده ها، یعنی یفیده این صورت ماده رو یا تسکین یا حرکت. اگر ماده در جایگاه خودش باشد بهش میگه ساکن باش، اگر ماده در جایگاه خودش نباشه بهش میگه حرکت کن برو به سمت جایگاه خودت. یفیده ها یعنی صورت افاده میکند به ماده تسکین در حیزی که یه خود سور ماده. اگر در حیز و مکانی قرار گرفته که مناسب اون ماده است بهش میگه تسکین داشته باشه. همینجا بیرون اذا کانت بیا، یعنی اذا کانت ماده در اون حیز. وقتی ماده در اون حیزه صورت بهش دستور تسکین میره، میگه همین که هستی باش، حالا چه پایین باشی چه بالا، به هر جایگاه هستی در جایگاه هستید موجود حضور داشته باشه. و تحریکت بر تسکینه، یعنی یفید اون صورت به این ماده تحریک رو الهه یعنی به حیزی که اختصاص داره. الان از هر وجود اخصر طرق هم اینم خودش مهمه که وقتی حرکتش میده حرکت های نابسامان نمیده، به بهترین وجه و کمترین راه حرکتش میده. یعنی مثلا اگر این سنگ داره از بالا میاد پایین، دو جور میتونه بیاد بالا بیاد پایین، یکی اینکه برای دور بزنه بیاد پایین، یکی مستقیم بیاد. مستقیم طریق اخصره و سنگ ملاحظه کنید نمیره دور بزنه، اون طریق اخصر رو تقیم کنید. حالا مثال سنگ رو من گفتم، بقیه جا رو میگم. هر شیعی میخواد حرکت کنه به مکار اصلی خودش، بر اخصر تو رو حرکت میکنه، الهینی الهیز خاص خودش. این حرکت انجام میشه این کانت اون ماده خارجتن اندینه از حیز مخصوص. اگر از حیز مخصوص خارج باشه این صورت این ماده رو به سمت حیز مخصوصش هدایت میکنه و حرکت میکنه. تا اینجا رابطه صورت با ماده گفته شد. حالا رابطه نفس با بدن میخواد گفته شد. من نفس تو کمیل طبیعت البدن.
منظور از اون صورت
بالا
صورت نوعیه
میده
که جسمیه؟
هم جسمیه بودم نوعیه، من تطبیقم کردم. اونی که مقدار میده جسمیه بود، اونی که تشکیل میده شکل میده نوعیه نیست. اگر شکل منظور همین شکلهای سوری باشه این رو جسم تعلیمی این کار میکنه. اگر منظور صورتهای اگر منظور شکلهای نوعی باشه صورت نوعی باشه. و نفس و شمل طبیعت بدن رو، طبیعت بدن رو کامل میکنه، نه علیه شخص از خاص بدن. مثلا کل بدن ها و توسط نفسشون تکمیل میشن. به چه صورت تکمیل میشن؟ صورت که نفس است به ماده قوا رو عطا میکنه، آلات قوا رو عطا میکنه. مثلا چشم عطا میکنه که آلت باصر است، خود باصر رو عطا میکنه. یا فرض کنید دست و پا رو عطا میکنه که دست و پا آلتن برای قوه محرکه، هم قوه محرکه رو میده، هم قوه باصر رو میده، هم اعضای این رو میده، همه رو نفس میده. کدوم نفس؟ یه در یه بحث مفصلی داره. کدوم بحث این کنه؟ کدوم نفس این کنه؟ نفس مولود؟ نفس مولود که تازه بعد از اینکه اعضا تشکیل شدن میاد، بعدن میاد، چطور میتونه تاثیر بذاره؟ یا نفس مادر، پدر مادر؟ نفس پدر مادر خوب میشه، بالاخره نفسی کامل شده و این نطفه رو تنظیمش میکنه به سمت صورت، سمت قوا و اعضا میبره. اما نفس خود مولود که هنو نیمده این کار رو نمیتونه انجام بده. بهمنیار از اون سینا میپرسه که بهش میگه دلیل بیار بر این که نفس مولود این کار رو انجام میده. بعد اون سینا جواب میده کیفه او بعد هم علا مالایس، چطوری برهان بیارم و چیز که نیست، یعنی هم چی اتفاقی نمیفته، مولود این کار رو نمی کنه، چه من بیام ثابت کنم که مولود این کار رو کنه. نفس مادر این کار رو کنه، نفس مادر پدر، حالا پدر قبلش مادر هم در تینه کاریش. بعد از این که نفس دمیده شد به این بدن، وقت این نفس مولود کار رو انجام میده. حالا چطور میشه که کار طبیعی که وکالت بردار نیست از یه نفسی گرفته میشه به نفسی دیگه داده میشه، خود اینم درد سر داره که اینا باید اثبات داشته. چطور کار از نفس مادر گرفتی به نفس مولود دادی؟ اونم باز توضیح داده میشه بچه خودش. فعلا الان ما در این مباحث بحث نداریم، بحثمون در اینه که نفس بالاخره این کار رو انجام میده. حالا نفس مادر و پدر یا نفس خود مولوده، نفس مولود هم چطوری جانشین نفس به در مادر میشه، اینه بحث های مهمی هم در جای خودشون باید بحث بشه. اون چی که الان منظور ما اینه که ارتباط نفس و بدن رو میشه، کار نداریم که کدوم نفسه، کار هم نداریم که این کیفیت ارتباط چگونه است. و نفس تو کم به طبیعت بدن رو، این که افاظه میکنند قوا رو به بدن، آلات رو هم افاظه میکنند علیها، یعنی به طبیعت بدن افاظه میکنه اشکال رو، که اینم خیلی مهمه. فخر رازی میگه که اشکال میکنه و قوه مصبره، اون که افاده میکنه اشکال رو میگن قوه مصبره است، قوه مصبره نباتی، نه قوه مصبره حیوانی. دو تا قوه مصبره داریم، یه قوه مصبره داریم که صورتهای مدرکه رو حفظ میکنه، بهش میگن خزانه صور، اون مال حیوانه. یه قوه مصبره داریم که صورت میدهد به این ماده، مال نباته، مال نفس نباتی. نفس نباتی بیشعوره. فخر رازی اشکال میکنه میگه قوه مصبره قائله که بیشعوره، کارهای انجام میده که بزرگترین شعورهای عالم توش متغیرند. این عذاب این صورت حاصل میشه، اینو ما داریم تجربه میکنیم میبینیم. تازه خیلی جاشه برامون مشهوره، این آدم های باشعور در کاری که او بیشعور کرده متغیرند. اعتراض میکنه میگه اون یک گوشی رو چرا میتونه بکنه؟ و جواب میدن که ملک مشغول کاره، حتی واسطه مباشرش این قوه است، یعنی خدا قوه که این کار نمی کنه، ملک این کار رو میکنه، حتی قوه رو واسطه میکنه. اینجوری جواب میدن بفرق. منظور این که اشکال و اعضاد از طریق قوه مصبره میاد که قوه مصبره از مراتب نفسه، پس این اشکال و اعضا از طریق نفس داره میگه به افادت الاشکال و اعضا لها اینه یه طبیعت البدن الا حساب حاجت ها الا کل واحدت منها. مثلا الا حساب حاجت ها الا کل واحدت منها، توجه کنید شیر حاجت داره به دریدن، ناخونه تیز دندونه خاص بشه میده. مثلا فرض کنید حیوان عرفخوار احتیاج داره به جویدن یا نشخار کردن، اونجا که لازمه اینو بهش میده، طبق آنچه احتیاج دارد اعضاشو شکل میدهد. این کار نفسه. افادت از اشکال، افادت اشکال و الازال لها به این لطبیت بدن نفس علا و حسب حاجت ها، که حیوانات مختلفن، حاجت هاشون، حاجت های بدنشون مختلفه، اون نفسشون همون چی که مورد حاجته بهشون میده. الا عصب حاجته الا کل واحدت منها، منها یعنی من القوا ولش ولالات. بعد یه نکته دیگه هم هست که این هم از جانب نفس میاد، این از جانب قوای نفس، اون که شخص این بدن رو حفظ میکنه، نور رو هم حفظ میکنه. شخص ما حفظ میشه به توسط سلامت بدن ما، نوع ما حفظ میشه به توسط قوه مولده ما که همین نفس ما تولید مثل و عهده داره و این برای تبقیه نوعه. با اینکه نوع ما باقی بمونه خدای قوه مولده رو ما داره، برای بقای شخص ما هم خداوند قوایی گذاشته. تمام اینها از طریق نفس دارن به بدن مرتبط میشه و تبقیت شخص ها اینه کارهای نفسه. شخص ماده رو باقی نگه میداره، یعنی همین بدن این شخص خاص رو اقسام های ممکن به بهترین وجهی که ممکنه حفظش میکنه و تبلیغ های لاغایت میشه به تغذیت بدنی. یعنی این نفس ماده رو به نهایت رشدش میرسونه به توسط تغذیه که جبران میکند قسمت های تحلیل رفته بدن رو و تنمیه که باعث رشد بدن میشه. این دو تا کار از طریق قوه قاضیه انجام میشه و قوه قاضیه از قوه نفسه، پس نفس در این کار رو انجام میده. این تا اینجا مربوط به قوه قاضیه بود که باعث تغذیه بدن و رشد بدن میشه.
یعنی هم نفس نباتی؟
همش مال نفس نباتیه. بله، این همه مال نفس نباتیه. من با توجه به اینکه این نکته ها در جای دیگه خونده شده خیلی توضیح نمیده، بله این برای نهت قوای نفس نباتی. سه تا قوه ما برای نفس نباتی داریم، قاضی و مونیه و مولده. فعلا قاضی و مونیه شو گفتیم، مولده شو حالا میخوام بگیم. و تبقیت نوها یعنی یکی از وظایف نفس اینه که تقویت میکنه نوع این ماده رو، این نوع مثل انسان رو. چجوری تقویتش میکنه؟ به تولید مثل، تولید مثل میکنه. یعنی قوه مولده هست که چه قوه مولده هم یکی از قوه نفسه. وقتی قوه مولده این کار انجام بده گفتیم میشه نفس انجام داد. مطلب دیگه این که نفس باعث میشه که مزاج بدن باقی بمونه و در اثر بقای مزاج صحت و بدن عارض میشه. مزاج وقتی به هم بخوره صحت گرفته میشه، حتی اگر به هم خوردن مزاج شدید باشه مرگ عارض میشه. ولی بدن، ولی نفس مزاج رو واقعی نگه میداره تا صحت حاصل بشه. مزاج قبلا گفته شده کیفیت متوسطی که در بدن وجود داره. بدن اگر مثلا تب کنه از کیفیت متوسط بیرون رفته، داغ‌تر میشه، یا مثلا افت کنه سرد میشه. اینا باعث میشه که مزاج رو هم بخوره. اگر مزاج خیلی شدید مثلا تب، میگن تا 37 درجه که حرارت غریزی بدنه، از 37 درجه بگذره تب میشه. گفته شده اگه به 40 خورده یا برسه طرف رو میکشه. یعنی وقتی مزاج یه خورده انحراف پیدا میکنه مرض حاصل میشه، چه بسا که باعث مرگ میشه. مزاج چطوری حفظ میشه؟ یعنی اون درجه حرارت داره حفظ میشه. حرارت بدن که حرارت طبیعی بدن، کارش اینه که این ماده رو میپزه، آماده میکنه برای بقا. نفس این کار رو داره انجام میده، یعنی اون حرارت غریزی رو تأمین میکنه. حرارت طبیعی، حرارت طبیعی در بدن هست، نفس این کار رو انجام میده. وقتی حرارت طبیعی رو تأمین کرد مزاج معتدل باقی میمونه و نتیجه میشه که بدن هم سالم و صحیح باشه. این همه کار نفسه. این رو من مختصر عرض میکنم چون اصلش مربوطه به طبه. اینجا حالا به عنوان برای ما استفاده، برای بیان مدعای خودش رو استفاده میکنم. و تبقیت نوها، نه تبقیت نوها لنمست خوندم، کار دیگری که نفس انجام میده حفظ صحت است به حرارت غریزیت. من عمدن یه جمله های رو میگذم که ارتباطات رو حفظ کنم. حفظ صحت به حرارت غریزی، وسط یه جمله انداختم. صحت بدن رو این نفس حفظ میکنن با تامین حرارت غریزی. حرارت غریزی هم حرارت طبیعیه که بدن با اون حرارت میتونه زندگی کنه و قواش فعالیت کنه به امثال سالش.
این جایی که به هم میخوره یعنی نفس اینجا تطبیق نمی کنه که به هم میخوره یا نه ما مثلا بزنیم
اینجا که به هم میخوره عامل قوی تر وارد میشه که امروز نگم میشه ویروس اینا وارد میشن، اونا وارد میشن بدن دفعتاً گرفتار میشه. گاهی از اوقات قوای دفاعی بدن به کار میاد، اون میشه رو از اون میبره. گاهی هم اونها غلبه میکنند بدن رو از اون میبره. اگه حضرت غریزی حفظ بشه و اون مزاجی که از اول مزاج طبیعی است باقی بمونه، این بدن هم باقی میمونه. اینو میشه رو از
اون میبره.
چرا کاله هست؟ یعنی قوای دفاعی بدن وقتی میخوان شروع کنن به فعالیت و رفع مزاحم کنن، نفس دخالت میکنه. قوای بدنی وقتی نفس هم شکل کار میکنه، یه جسده بدن توش قوا گذاشته شده که این قوا مربوطی به نفس هم و به توسط دستور نفس هم فعالیت میکنه. اخیراً هم در جاهای از کشورهای مختلف علال خصوص آلمان این مسئله رایج شده که بدن رو مداوا نکنید. بدن وقتی مریض میشه مداواش نکنید، اون قوای مدافع رو فعال کنید که تو بدن قوای مدافع وجود داره، اونا رو فعال کنید، خود اون قوا مرض رو بیرون میکنه. دیگه لازم این شما توسط دارو این کار بکنید. خیلی موفق بود نمرزی که قوای بدن رو تقویت کردن که خود اون قوا فعالیت بکنه و اینها بهتر از داروها تونستن مزاحمت رو دفع کنن. و این کارا کار نفس ها، داروی بیرونی نمیاد کار انجام میده. تازه داروی بیرونی هم که بیاد تا فعالیت نفس نباشه کاری انجام نمیشه.
داروی بیرونی سرکوبش میکنه
دیگه. داروی بیرونی چه میکنه کاری نداریم، ولی اون قوای دفاعی بدن تأثیرشون خیلی بیشتره. این اصلا خدا اینو انشاءالله شخصی عددی برای قوای دفاعی ذکر میکرد که هر بدنی داره چند تا قوای دفاعیه. یه خود باور کردنی سخت بود. شما میگو 5 میلیارد نیروی دفاعی تو بدن هر انسانی هست. 5 میلیارد کم نیست در هر بدنی، نه در بدن کل انسان، در بدن هر انسانی 5 میلیارد نیروی دفاعی. اینا رو کافی فعال کنی دیگه هیچ مرضی نمیتونه بمونه.
اون کسانی که داره نفس قوی هستن احتمال داره که مریض نشن یا
نه؟ نفس قوی، نفس قوی نباتی. نفس حیوانی و انسانی کافی نیست، اون باید نفس نباتیش قوی میشه. البته چون نفس نباتین زیر نظر نفس ناطقه کار میکنه، اونه که نفس ناطقهشون قویه میتونن تأثیر دادن نفس نباتیشون. مثلا عارف یه مقدار نفس خودشو قوی میکنه، میبینید با یه بارون 40 روز میگن ها، نمیدونم چقدر واقعیت داره، با یه بارون 40 روز زندگی میکنه. این به نفس نباتیش دستور میده قناعت کن.
هستم
میگن ذکری میگن ذکر به قول شما ذکر میگن. این مسئله خیلی پیچیده است. حالا ما فکر میکنیم دو تا کلمه از نفس ترد شدیم همه چی رو یاد گرفتیم. نه، خیلی چیزا توی نفس هست که ما خبر نداریم.
بعد احتمال داره خود بیماری باعث تعدیل مزاج بشه؟
بیماری باعث تعدیل مزاج بشه؟ مگه حالا من این دلیل نمیدونم، ولی ممکنه یه بیماری یا بیماری دیگر رو از بین ببره.
از اینجا نوم زمان علیه السلام که یا
علمه
مریض
میشدن
اینا که
نه، اونا زندگیشون زندگی طبیعی بود. همه ما زندگی طبیعی داشتن، ولی اگر خدا اگر اون قدرتی که خدا بهشون داده بود مخواستن اعمال کنن هیچ وقت نمی‌مردن.
نه، مزاجشون معتدل نگه می‌داشتن دیگه.
بله دیگه، از میکنم مزاج معتدل نگه می‌داشتن که وقتی که مثل ماها عمل می‌کردن. یعنی اگر یه غذای ناباب می‌خوردن اونا مثل ما مریض می‌شدن، چون دستور نداشتن که خلاف عادت کار کنن.
نه خب اونا غذا ناباب نمی‌خوردن
استاد. بله؟
این وقت نمی‌ده دستورات اسلام به تمام عمل بشه مثل معظم عدد سلام دیگه. دستورات اسلام به تمام مزارج رو خراب که نمی‌کنه، میشه عدل همزه زنده.
بله ازدواج خراب نمی کنه، ولی یه وقتی مخربی از بیرون بیاد چی؟ این چیز دفعش می کرده، دفع نمی کرده، مثل ماها عراج می شد. گاهی مخرب، گاهی مخرب سم بود می کشه شد. بله امام زمان بالاخره یه ذره از اون قوای ملکوتی استفاده می کنه اینجوری. مثل امام های ما نه، امام های بقیه شون به صورت عادی زندگی می کردن، گاهی هم به صورت غیر عادی عمل می کردن که مثلا مریضی خوب می شود. مثلا یه امام چند بار سم می دادن یه بار تأثیر می شود، وقتا دیگه خودشون درش تصور می شود. اینا خلاف عادت ها رو کار نداشت، شما داریم اون معتاده رو می شود، اونه که به صورت عادی در بین انسان هم اتفاق می افته. و حفظ صحت بر مزاج بدنش، زمین بدن ها به نفس هم میاد. چطور حفظ میکند؟ علاوه چند به نبی حفظ میکند که یترتب علیها، علیها یعنی بر این آلات و بر این قوا، حاضر لفائل. حاضر لفائل یعنی تغذیه و تنمیه و تولید مثل امثال روش. به چه وسیله حفظ میکند؟ به حرارت غریزیت، با حرارت طبیعی. حرارت غیر غریزی تب گفته میشه، هما گفته میشه. حرارت غریزی که خب حرارت فطری در بدن باید باشه. حرارت اضافه حرارت غریبه گفته میشه، این غریزیه گفته میشه، اون غریبه گفته میشه. شأن حرارت غریزه نزج ماده است، یعنی به ثمر رسوندن ماده، تبخ و هضمه. دقت کنید، من یه مختصر توضیحی در اینجا عرض کنم که این شد قبلا هم گفته باشم. غذایی که ما میخوریم وارد معده میشه، در معده روش عملی میشه که آمادش میکنه برای ورود در کبد. از رگهای بسیار نازک که ماسایگان آمیده میشن این غذا میره توی کبد. خدا این رگها رو خیلی نازک آفریده که چیزی اضافه نتونه از توش رد شه، فقط همون مایه هایی که روشون کیلوس یا کیموس گفته میشه اون بتونه به توی کبد. در کبد که داغ‌ترین عضو بدنه اینا میپزند، تبدیل به خون میشن، سودا و بلغم و صفرا همونجا تولید میشه. که اخلاط بدن با این حرارت غریزی درست میشه و این حرارت غریزی هم با اون تبخی که و نزجی که صورت ایجاد میکنه حاصل میشه. بعد ایشون میفهمد که نفس فضولات غذا رو خارج میکنه و اخلاط دمویه رو حفظ میکنه. اخلاط دمویه مربوط منظور اخلاط اربعه نیست، ما چهار تا خلط در بدن داریم، یکی دم این خون، یکی بلغم، صفرا، سودا. این چهار تا میگیم اخلاط اربعه. بعد توی خود خون هم اخلاط دمویه داریم، یعنی این خون از کبد منتقل میشه به سمت شوش، بعد در شوش تصفیه میشه، از سیاهی در میاد سرخ میشه. یعنی اول از سیاه رگ رد میشه، تو شوش که تصفیه شد میاد تو سرخ رگ. بعدم آخرسر همین خون در بدن جا به جا میشه، قسمت هایی از بدن که تحلیل رفته به توسط همین خون ترمیم میشه. یعنی خون تبدیل میشه به گوشت، تبدیل میشه به استخوان، به پوست و به بقیه اموری که هستن. همونطور که در توجه موقعید اخلاط دمویه بدن رو حفظ میکنه، نواقص بدن رو برطرف میکنه. ایشون میگه امساک میکند این نفس اخلاط دمویه رو برای ترمیم بدن و اضافات رو هم دفع میکنه که تو بدن نمونن، تولید خسارت رو بدن نکنند. به حرارت غریزی هستیم که شعرش نزج ماده است. نزج یعنی پختن، یعنی به ثمر رسوندن ماده. تبخ، تبخ اون غذا که به صورت خون در بیاد. هضم، هضم چهارم که من این قدوم چرا گفته باشم به همین جد توضیح ندارم. هضم چهارم تبدیل خون است به اعضای غذاگیر، تبدیل خون به گوش، پوست، استخوان، اعصاب زده، این میگیم هضم. این همه کار نفسه و ظرف وجود ردیه اضافاتی که پستن رو خارج میکنه. و امساک اخلاط دمویه که محمود پسندیدن علتی اخلاط دمویه که یقا بعد اختزا، یعنی قضا با این حاصل میشه. از کردم خون وقتی جریان پیدا میکنه همین خون میده تبدیل میشه به گوشت یا پوست یا امثال زالش. پس این اخلاط دمویه کارشون اینه که اختزا رو انجام بدن، اختزا یعنی قضا خوردن رو. علاوه بر اخلاط دمویه اون سه خلط دیگه هم داریم، اخلاط اربعه که اخلاط سوانش ده ها که گفت صرف دیگه باقی میدونم نرم زکر میکنه. اخلاطی که به اون اخلاط صلاح بدن حاصل میشود، یکی بلغم است، یکی سفر، یکی صورت و غیر زاره. بله و غیر زاره، غیر زاره خوش طبیعی میکنه. من سواره لعظا و اعضا صورت میده، اشکال اقدار میده، موازه لایقشون رو تعیین میکنه و ترتیب میده موازه رو علا حسن ترتیب. این همه کار نفسه که من دیگه خیلی توضیح نمیدم. اینا رو از که مال قبول مصبر است. و غیر زاره که ما یتول و شر بود بخوام شر خود تا به تب میشه میشه از بحث ما بیرون میگه. و یدل علیه علم و هیئتی و تشریح برای این مطالب دارت میکنه علم هیئت و تشریح. منظور از هیئت در اینجا هم هیئتی که مربوط به افلاکی نیست که ما داریم در بحث میکنیم در نفس که به ماده یعنی به بدنش امتیازات میده، استفاده ها میرسونه، رفتی به علم هیئت نداره. این هیئت که در اینجا گفته میشه هیئت بدنه. تشریح هم که گفته میشه تشریح بدن به اجزایشه که علمی داریم به نام علم طب، یه علم هم داریم به نام علم تشریح که این طرف گاهی با هم میخونه، گاهی هم جدا میخونه. علم تشریح یعنی باز کردن بدن ظاهر و باطن، هم ظاهر بدن رو توضیح میدن، هم اعضای داخلی بدن که معلوم نیست به با چشم دیده نمیشه توضیح میده، میشوند علم تشریح. ایشون فرمان در این مطالب ایشون گفتن علم تشریح و علم هیئت دلالت میکنه. کل ذالک به اذن الله و الهامه ایها، تمام این اتفاقات به اذن خدا باقی میشود و الهام خداوند ایها این نفس رو. خدا به نفس الهام میکند، نفس این عمل رو انجام میدهد. هیچ کار بدون دخالت خدا انجام نمیشه. همه کارها تو جهان امکان بزرست دخالت خدا انجام میشه. نفس و اینها مباشرند و اینها دستور از بالا میگیرند. پس نفس همه کار رو میکنه. خود خودم در قرآن گفته ما به نفس الهام کردیم، فهمیده به نفس هم و ما سباها فالهمه ها فالهمه ها. این خدا به نفس الهام کرد هم فجور ها تقوا. فجور تقوا ایشون یعنی صدرها فقط فجور تقوای معنوی نمیگیره. خدا به نفس فجور تقوای معنوی دار که بدون فجری که تو رو از بلحاظ معنوی ساقط میکنه چیست و اون تقوایی که تو رو از بلحاظ معنوی بارا میبره چیست. صدر هم که هر رو بایدیم خدا من بهش الهام کرد، به نفس الهام کرد فجور تقوای بدنی رو هم، نه فقط معنوی رو. یعنی چی کار بخونشه نفس که بدنت فاسد بشه، چی کار کنی که فساد بگیری بدن صحیح بشه. همین رو خدا من بهش الهام کرد، چه الهام طبیعی چه الهام ارادی. پس هم فجور و تقوای معنوی رو خدا بهش الهام کرد، هم طبیعی رو. تا اینجا بیان کرد که صورت چه نقشی در ماده دارد اولا، بعد بیان کرد که نفس چه نقشی در بدن دارد ثانیا، حالا میخواد بیان کنه که عقل چه نقشی در نفس دارد. از یعنی میخواد رابطه ها رو بیان کنه. از شدن ایشون میخواد احسن ثابت کنه که عالم و احسن و نظام داره، پس نظام رو باید بیان کنه. نظام هم ارتباطاته. ایشون میفهمد عقل رو ملاحظه کن که با نفس چه میکنن. تمام ترقیات نفس به توسط عقل داره انجام میشه. یعنی ملائکه خداوند موظف کرده که نفوس انسان ها رو، تنها نفس انسان نیست، نفس حیوانات هم اینجوره، که این نفوس رو اداره کنن. اونها ملاحظه کن چه تأثیراتی در نفس میذارن، هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ شعوری. ایشون لحاظ معنویشون که میگه که عقل است که نفس رو عالم میکنه. صحبت عقل، صحبت عقلی از جانب عقل میاد، از جانب معلم های بالایی میاد. این صحبت باعث معرفت نفس، باعث کمال نفس میشن، باعث هدایت نفس میشن. چه بسیار مواردی که نفس رو از قوه به فعلیت خارج میکنن، این همین امتیازات است که عقل به نفس میده. پس نفس زیر نظر عقل داره میشه، عقل هم داره نفس اداره میکنه. این در رابطه شونه ها، رابطه ها نشون میده که بهترین رابطه ها به نشون میخواد. و خزاره چه عقل یکشن بلا نفس رو یو قبل من نفس رو یو حضه و این پاکیزش میکنه. یه تحر آن الابناس المادیه ول اجاس البدنی، ابناس مادیه رو چون البته خود نفس انجام میده معاشره، ولی عقل هدایتش میکنه. اجاس بدنیه رو این رو برطرف میکنن. این ابناس مادیه و اجاس بدنیه منظور این نیست که عقل مستقیم به بدن کار داره، منظور این که نفس با بدن مرتبط میشه، برای سر ارتباط با بدن یه ارجاسی پیدا میکنی که ارجاس معنویه. یعنی نفس ما خودش رو نگاه کنید به بدن کار نداشته باشه، یه موجود ملکوتیه، نه گناه میکنه نه مشرک میشه. اما وقتی با بدن مرتبط میشه میاد تو دنیا، یه ارجاس معنوی پیدا میکنه. عقل است که توسط علم و هدایت کردن این ارجاس معنوی رو از نفس میگیره. ارجاس معنوی رو که از حقه ماده آمده و یه حضره به ها، یعنی نفس رو تحضیب میکنه. تحضیب میکنه یعنی چی؟ یعنی یه تحره ها انال ادناس مادیه، یعنی ادناسی که از نایه ماده آمده، و ارجاس بدنیه یعنی ارجاسی که از نایه بدن آمده. چجوری تطهیر میکنه نفس رو؟ به افادت حل علم، افاده میکنه به نفس علم و حکمت رو و منور میکنه نفس رو به نور معرفت و هدایت و اخراج میکنه نفس از قوه فعلیت از ظلمات بدن و تجرید آن نقشه بدنیه، نفس رو از اون نقشه بدنیه خارج میکنه. نقشه این هباشی، هباشی که بدن رو که نفس رو احاطه کردن و نفس رو به سمت حیوانیت دارن سوق میدن، یا به نفس رو که نفس رو دارن به سمت دنیا سوق میدن. عقل میاد این نفس رو کامل میکنه و این مزرات رو ازش میگیره. و بحث حامل غرور داسره، بحث یعنی برمیانگیزد این عقل نفس رو از غرور داسره. غرور داسره همین بدنه یا حواشی بدن و آثارش که بدن در این نفس میذاره. داسره به معنی همون کهنه یا به معنی هلاک کننده، هر دو جور معنی کرده. ولی مزاجه خوابگاه های بالی یعنی کهنه و مندرس نفس رو از این آلودگی هایی که گفتیم خالی میکنه الی عالم قیامت و میبره به سمت قیامت. ولی موصول بین یده الله، موصول یعنی صافی شدن به طور کاملی شدن بین یده الله در مقابل خدا. نفس آماده میشه بعد از اینکه عقل کاملش میکنن که در مقابل خدا بیستن، حالا بعد جزا گرفتن و هرچی. تا اینجا رابطه عقل و نفس هم گفت، رابطه صورت و ماده رو گفت، رابطه نفس و بدن رو گفت، بعد رابطه عقل و نفس رو گفت، حالا رابطه خدا رو میخواد. خدا با تمام این وسائلی که خودش آفریده وارد میشه، ببینید چقدر در این موجودات تأثیر میکنه به توسط همین وسائلی که گفتیم. و شأن الحقه این مبتداست، دو خطه بعد فوق زارش کله خبرش. شأن حق اول تعالی با عقل و نفس و طبیعت و سایر اشیا در تقویم موجودات، قوام دادن، ایجاد موجودات، هدایت معنوی، ارشاد، عنایت، لطف و رحمت رو جدا کردن که خدا با این وسائل در موجودات این چنین تأثیراتی میذاره، فوق زاره. شأن خدا فوق همه این هاست که خداوند تأثیر در موجودات داره بالاتر از تأثیر دیگران، تازه تأثیر دیگران هم از طریق خود خداست. حالا با این بیانی که ایشون گفت روشن کرد که کل عالم وجود به هم مرتبطن و بهترین ارتباط و نظم هم بینشون برقرار بود. بعد میگه و نخست پیشن از مطلب ده بچه افسد، همین مطلب رو میخوام توضیح بدیم. به بچه افسد یعنی مفسودتر و وسیع‌تر. بعد وارد فصل بعدی میشه که در فصل بعدی هم همین مطالب میاد و ازش نتیجه گرفته میشه که نظام عالم اصلا نظام. خب میشین که دیگه وارد فصل بعدی نشین به نفع مونه، هرچند فصل بعدی این مقدار آسونه، خب به نفع مونه که واردش نشین، هر مقدار بس بشین شده داره شد چه سنده تشین.